بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه 8 آذر 99. استاد گودرزی.
الحمدلله رب العالمین. بحث ما در رابطه با وجود ذهنی رسید به امر اول. در امر اول مرحوم علامه مبنای خودشون رو ابتدا بیان کردن. بعد از اینکه مبنای خودشون رو بیان کردن، اشکالاتی که بر وجود ذهنی مطرح میشن رو مطرح کردن و بر اساس همون مبنایی که مطرح کردن پاسخ دادن. اما اشکال اول رو گفتیم و جواب دادیم، رسیم به اشکال دوم. در اشکال اول اینجور بود، میگفتیم ماهیت با انحفاظ ذاتیات به ذهن میاد، یعنی جوهر با انحفاظ ذاتیاتش که لافی موضوع هست به ذهن میاد، میشه کیف نفسانی. پس هم یا کنید بحث انطباق، بحث اندراج مطرح نیست، انطباق مفهوم بر مفهوم، هم جوهر است و هم جوهر نیست، یعنی کیف نفسانی میشه تناقض. اینجا میخوام این رو بگم که اشکال بعدی رو شما ببینید. در اشکال بعدی بحث اندراجه. اندراج یعنی چی؟ ترتب آثار.
اینجا چی بود؟
اینجا انطباق بود، یعنی دو تا مفهوم، مفهوم جوهر غیر از مفهوم کیف نفسانی میشه و این میشه تناقض.
اما چطور بحث آورده مفهوم؟
یا کنید جوهر با تمام ذاتیات بهتون نفس میشه چی؟ ذات این جوهر یعنی لافی موضوع شد کیف نفسانی دیگه، شد علم من دیگه، درسته؟ میشه فی موضوع، چون عرض میشه دیگه، عرض فی موضوع، لافی موضوع، میشه تناقض.
بله دیگه. اون دومی رو از چه جهت میگیریم؟
از جهت نه، ترتب اثر، ترتب اثر توضیح میدم. یا کنید اینجا میگیم که هر چیزی که به عنوان معلوم من باشد مندرج در کیف نفسانیه. یعنی چی؟ یعنی اثر کیف نفسانی رو دارد. اثر کیف نفسانی چیه؟ ما تو بحث عرض توضیح داریم، گفتیم وجود فی نفسه لغیره، وجود فی نفسه لغیره، درسته؟ یعنی کیف نفسانی عرضی هست که برا غیر است، که اون غیر نفسه، اون غیر نفسه، درسته؟ پس هر چیزی از مصادیق کیف نفسانی باشد، یعنی فی نفسه لغیره، یعنی وجودش دو تا عدم رو ترد می کند. معناش میشه دیگه دو تا عدم رو ترد می کند، یک عدم از ذات خودش که کیفه، یک عدم و مای از موضوع خودش، درسته؟ که مثلا جهل باشه. پس اثر کیف نفسانی چیه؟ طرد دو جهل. اثر کیف نفسانی چیه؟ این که قابل انقسام نیست. اثر کیف نفسانی چیه؟ این که قابل نسبت نیست. این مال وجود خارجی کیفه، درسته؟ خب اگر ما یک چیزی، یعنی ماهیتی با انحفاظ ذاتیات بنابر وجود ذهنی به ذهن ما بیاد، یعنی این ماهیت مندرج در کیف، در اون مقوله خارجی میشه دیگه، درسته؟ مثلا اگر جوهر است باید جوهر باشه، درسته؟ پس هم مندرج در کیف نفسانی هست به اعتبار اینکه علمه، هم نیست به اعتبار وجود ذهنی. اینجا بحث انطباق دیگه مطرح نیست. بذار من کمی اشکال رو جدی‌ترش کنم.
یا انطباق یا اندراج. چطوری ما یه دفعه می‌بینیم اشکال رو سر انطباق، یه بار می‌بینیم رو سر اندراج؟ یکی از این هست دیگه، دو تاش که نیست.
آخه نیا کنید هر جا، بله هر جا اندراج باشه انطباق هم هست، چون اتحاد مفهومی پیدا می‌کنن، متحد میشن با هم، متحد میشن از جهت مصداق اثر. اما هر جا انطباق باشه اندراج نیست. در اولی فقط انطباق هست، در دومی اندراجشون، بله در دومی، در اولی میتونستیم اندراج هم در نظر بگیریم اما اندراج رو لحاظ نکردیم. خب پس در دومی
وقتی که انطباق رو قبول نکردیم، در نتیجه اندراج هم نمیتونه داشته باشه دیگه.
نه آخه حالا یه نکته هست. آره میدونم. آره مثلا ما میگیم که مثلا علم کیف نفسانی است، درسته؟
بله.
الان از جهت مفهومی، از جهت مفهوم انطباق داره نداره؟ داره دیگه. اما از جهت مصداقی هم باز اندراج مطرح میشه.
بله.
درسته؟ خب حالا اشکال اول رو، آخه یه نکته‌ای داره، اشکال اول رو جواب میدن.
الان انطباق از جهت مفهومی الان علم کیف نفسانی است چطوریه به چه نحوه مفهومی؟
الان نگاه کنید علم شد کیف نفسانی، درسته؟
علم شد کیف نفسانی،
جوهرم باید باشه،
علم شاید دیگه
باید جوهرم نه دیگه مفهومه، مفهومش مفهومه علم شد کیف نفسانی دیگه مفهومش، یعنی اون ماهیتی که داره کیف نفسانی
میشه، نه اون خود
بله خودی که میشه وجود اون دیگه کاربون نداره،
بله کیف نفسانی
ماهیتش کیف نفسانیه، درسته؟ حالا اگر بخواد جوهر به ذهن ما بیاد، جوهر اون جوهری خودش باید حفظ بکنه دیگه مفهوم خودش، درسته؟ پس هم کیف نفسانی هست به اعتبار این که شده علم، علم دیگه خود اون جوهر میشه علم دیگه، کیف نفسانی هم جوهر.
خب این جهت مفهومیه،
مفهومیه. مصداقیش چی جوریه؟ این مندرج، یعنی علمی که ما داریم مندرج در کیف نفسانی میشه، آثار کیف نفسانی داره، علم قراره که آثار کیف نفسانی نداشته، اون ماهیت خارجی قراره که ماهیت و آثار کیف نفسانی نداشته باشه. پس یک بار بحث رو میبریم، ممکنه شما بگید خب همونجا کار رو تموم کنید دیگه. از اشکال اول جواب دادن مرحوم شیخ در کتاب اگه اشتباه نکنم الهیات شفا از این اشکال جواب میدن، میگه بله، تو کتاب بدایه هم داشتم میدون، میگه بله جوهر در تعریفش گفتیم اذا وجدت فی الخارج وجد الله فی موضوع مستقنن انهو. خب میگه اگر در خارج باشد موضوع ندارد، اما چه اشکاله تو ذهن باشه موضوع داشته باشه. پس از این جهت من چیکار کردن؟ اشکال رو حلش کردن. لذا مرحوم الله هادی سمزواری گفت ممکنه این اشکال رو اینجا حلش بکنیم، که البته حل هم نمیشه، اما اشکال دوم دیگه با این بیانشان دیگه قابل حل نیست. چرا؟ چه بحث بحث اندراجه، یعنی هم باید اثر کیف نفسانی رو داشته باشن لایقبل قسمه، هم باید اثر اون ماهیت خارجی داشته، یعنی یقبل قسمه در کم، پس هم یقبل قسمه هم لایقبل قسمه میشه تنابوس. و اشکال انسان و هو ان لازم القول بالوجود الذهني ان يكون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى انحراز ذاتیات، لازم قول به وجود ذهنی این است که جوهر معقول جوهر باشد نظر به انحراز ذاتیات، و العلم عندهم من الكيفيات النفسانيه، و علم در نزد اینها از کیفیات نفسانی است، فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقوله الجوهر و تحت مقوله کیف، هم مندرج در تحت مقوله کیف نفسانی هست، هم مندرج در تحت چیه؟ اون جوهر خارجی هست، یعنی هم باید فی موضوع باشد اثر فی موضوع رو داشته باشد، هم باید لا فی موضوع باشد اثر اون جوهر خارجی رو داشته باشد، میشه تناقض. و خب محال لعدائی الی تناقض ذات، به خاطر اینکه منجر به تناقض در مقام ذات میشه، لکون المقولات متباینت هم به تمام ذات، به خاطر اینکه مقولات متباینه به تمام ذات هستن، نمیشه یک چیزی در واقع هم آثار کیف نفسانی رو داشته باشه هم آثار چی و جوهر رو داشته باشه، چون اینا نسبت به هم تباین دارد، نمیتونن اثر هم رو داشته باشن. و کذا ازا تعقلن الکمه، اگر ما تعقل کنیم کم را مثلا کانت صورت المعقوله مندرجتن تحت مقوله کم و کیف معن، یعنی هم باید قبول قسمت بکنه چون تحت مقوله چیه؟ کمه، هم قبول قسمت نکنه چون تحت مقوله چیه؟ کیفه، میشه تناقض. و هوا محالو و کذا ازا تعقلن الکیف المبصر، همچنین اگر ما کیف مبصر رو تعقل بکنیم مثلا کان مندرج تحت نوعین من مقوله کیف، باید مندرج تحت اون مقوله از کیف باشه که اینها نسبت به هم غیریت دارن دیگه. و هما الکیف محسوس و الکیف نفسانی، و اون دوتا نوع مقوله کیف محسوس هست که همون مبصر باشه و کیف نفسانی هست که همون علم باشه. این اشکال دوم. جوابش چیه؟ میگه مرحوم علامه فرمود ما یه اندراج اینجا بیشتر نداریم، اندراج از جهت کیف نفسانی هست و انطباق از جهت جوهر خارجی هست، به عبارتی به حمل شایع سنائی میشه کیف نفسانی، به حمل اولیه ذاتی میشه چی؟ میشه جوهر خارجی. پس دو تا اندراج نیست، به اعتبار وجود ذهنی میشه چی؟ میشه جوهر خارجی که مفهومیه، به اعتبار علم و کیف نفسانی میشه کیف نفسانی و دیگه اصلا جوهر نیست. به حمل شایع میشه کیف نفسانی، به حمل اولی میشه اون جوهر خارجی و کم خارجی و الان. وجب الاندفاع انه کیف نفسانی بل حمل شایع، کیف نفسانی است به حمل شایع و هو مندرج تحت او، مندرج در تحت این کیف نفسانی است و اثر کیف نفسانی رو دارد. و اما غیره من المقولات او انواعها فمحمول علیه بالحمل الاولی، اما غیر این کیف نفسانی از مقولات مثل جوهر، مثل کم، مثل کیف مبصر اینها، فمحمول علیه بالحمل الاولی و حمل اولی میشن اون مقوله خارجی. و لیس ذلک من الاندراج فی شیء، این دیگه اندراج تحت شیء نیست، بحث انطباقه، فقط مفهومی حاکی از مفهوم میشه دیگه، اینجا بحث اندراج مطرح نمیشه. خب اشکال سوم، اشکال سوم چیه؟ ایشون میفرماید اگر ما قائل به وجود ذهنی بشیم، لازمش این است که زمانی که ما سردی و گرمی رو تصور میکنیم، هم ذهنمون سرد بشه هم ذهنمون گرم بشه و این خلاف وجدان است. بله، چون ما وجود ذهنی یعنی با انحفاظ ذاتیات باید بیاد، ذاتیاتش که بیاد باید هم سرما داشته باشه به اعتبار اینکه سرده، هم گرما به اعتبار اینکه گرمه. پس قول به وجود ذهنی منجر می شود به اینکه آثارش هم بیاد، بنابر اندراج اینجا دیگه. پس هم ذهن باید سرد بشه هم ذهن باید گرم بشه و این خلاف وجدان است. من سرما را و گرما را هر دو را تصور می کنم، نه ذهنم گرم میشه و نه سرد میشه، نه هر دو تاشو، نه هیچ کدوم. ذهن اصلا موضوعیت نسبت به اینها نداره. حالا بحث بعدا مطرح میشه که
فیلو مثلا میدن،
بله اون بحث انطباع کبیر در سر میره.
اون وقتی من مثلا اسفار رو تصور میکردم، شهر منظور رو تصور میکردم، میشدم اسفار.
آره دیگه، آره آره، آدم میرفت اصلا هیچی نبوده، اما آدم میرفت برای خودش، به قول اون فیلم برره بود، گفت بری چی کار میکنی، میگفت داری چی، داریم کار میکنیم، نشسته بودن اون داریم کار میکنیم. حالا اون موقع دیگه همه مینشستن و تصور میکردن.
نه
باید اشکال اون ثالث و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی، لازم قول وجود ذهنی کون و نفسه حارتن و باردتن معن مربعن و مثلثن معن الا غیر ذالک من المتقابلات عند تصورها حاضر اشیا. اساسا ذهن مجرده، این آثاری که ما داریم میبینیم آثار وجود مادی این هاست. میدونید که اینها یعنی مثل مشا ادراکات حسی رو مادی میدونستن، خیالی رو مادی میدونستن. جالبه بحث وجود ذهنی رو نگاه کنید تو شعر اشارات جلد سوم، فکر کنم صفحه 308 به بعد باشه، از این جلد دوم باشه، جلد دوم اشارات نگاه کنید، اونجا بحث وجود ذهنی حتی بحث انطباع کبیر در صغیر اونجا مطرح میکنه. جالبه چجور مرحوم خواجه جواب میده، جوابها بسیار ضعیف، علت اینه که اون قوه خیال رو مادی میدونه مرحوم ملا هادی و توضیحاتی میده باید نگاه کنید.
مرحوم ملا هادی،
ملا هادی گفتم، خواجه نصیر توسی، خواجه نصیر
دیر
بس خواهیم
از آب وجود ذهنی داشت عوض میشدم.
آره آره، کون و نفسه هار وطن و واردتن معن، هم نفس هار بشه هم بارد بشه و هم مربع بشه و هم مثلث بشه الا غیر ذالک من المتقابلات عند تصورها حاضر اشیاء، در صورت هنگام تصور کردن نفس این اشیاء. چرا حالا نفس اینجوری بشه؟ میفرماید از لا نعنی بالحار و البارد و المربع و المثلث الا ما حصلت له هذه المعانی التي توجد للغیره و تنعته. میفرماید به خاطر اینکه ما قصد نمی کنیم از حار و بارد و از مربع و مثلث، مگر آن چیزی که حاصل می شود برای او این معانی که یافت می شود برای غیرش و غیرش را توصیف می کند. دقت کنید، یا کنید اینها مثالایی که ما زدیم، هم حار و هم بارد، هم مربع و هم مثلث، اینا از اعراضن. خب مثلا مثلث و مربع کیفن، از مقوله کیف محسوب میشن، خب شکل دیگه، شکل از مقوله کیف محسوب میشه. بعد خدمت شما که عرض کنم، و میدونید که عرض قائم به غیره، درسته؟ حالا اگر عرض قائم به غیر بود چه اتفاقی میفته؟ چه کاری برای غیر میکنه؟ به غیر میگه شما این وصفی که من میگم رو داری. مثلا سفیدی برای دیوار چیکار میکنه؟ برای سطح دیوار. به سطح دیوار میگه شما سفید هست، یعنی داره توصیف میکنه این رو، درسته؟ پس عرض که این چهار تا باشه مثال زدیم، اینها در واقع من نفس رو توصیف میکنن،
درسته؟
میگه آقای نفس شما مربعی داره وصفش میکنه دیگه، و در این حال هم مثلثی، شما هم گرمی و هم سردی، معناش این میشه دیگه، چون عرض هست و عرض هم توصیف میکنه موصوف خودش رو. مرحوم علامه فرمود اینه که شما گفتید آثار این اعراض هست به حمد شایع، و حالا که آن چیزی که برای نفس از اینها حاضر میشه چیه؟ به حمل اولیه. شما بین حمل اولیه و حمل شایع خلط کردید. بخونید. میفرماید وجه الاندفاع ان الملاک فی کون وجود شیء لغیره و کونه ناعتا له هو الحمل الشایع. میفرماید ملاک در این که وجود شیء برای غیر باشد و این که توصیف کند اون غیر را، اون چیه؟ حمل شایع. و الذی یوجد فی الذهن من برودت و حرارت و نحوه ما هو کذالک. میفرماید و اما آن چیزی که یافت میشود در ذهن از این امور، این چنین هستند، یعنی هم هار هستند، هم بارد هستند، هم مثلث، هم مربع، اما بالحمل الاولی، یعنی مفهومن دون شایع، نه حمل شایع هست، دوباره مشکل حل شد. اشکال چهارم اینه که ما یه سری مفاهیم کلی رو تصور میکنیم. مثلا انسان رو من تصور میکنم، به قول آقا فیل رو، البته نظرته اون شکل و اینا که بهش انتباه کبید هستن، مفهوم و ماهیت فیل رو تصور میکنم. خب الان این انسانی که من تصور کردم آیا کلیه یا جزئیه؟ کلیه دیگه، انسان هم بر زید صدق میکنه، هم بر عمر صدق میکنه، هم بر بکر صدق میکنه، همینجوری که شما 8 میلیارد بدون، درسته؟
این کذالک معنی چیه؟ هوه کذالک
یعنی این اموری که گفتیم همین چنین هستن، یعنی هار هستن، یعنی بارد هستن، یعنی مربع هستن، یعنی مثلث هستن،
یعنی وجود لغیره هستن،
نه. یعنی مربع هستن، یعنی مثلث هستن، البته به حمل شایع، نه اون لغیره که بگی میشد حمل عرفی.
و اتا تو بحث
انفاضیه، یعنی
ملاک فی کام وجود شی لغیره و کام نینا
تلا هم شایع، ولذی یوجد فی ذهنم هو کذالک، یعنی لغیره هست و ناعت غیره هست، خب این میشه کوسه و ریش فهم. میدونی برای چی؟ اون لغیره بودن مال وجوده، مال ماهیته، چون بحث رو مفهوم ببرد، یعنی اینکه هار هست، یعنی بارد هست، یعنی اینکه مثلث هست، یعنی اینکه مربع هست، یعنی مفهوم اینها، درسته؟ این چنین هست، البته به حمل اول نه به حمل شایع. و الا بحث اینکه وجود لغیر باشد دیگه نمیتونه به حمل اولی باشه، لغیر بودن یعنی وجود، این با اون مفهوم سازگاری نداره. پس باید دیگه بله اینا هم مثلث هستن، یعنی هار هستن، یعنی معنا حرارت دارد، یعنی معنا برودت دارد، یعنی معنا مثلث، همینجوری هست، البته به حمل اولی نه به حمل شایع. خب ما مفهوم کلی رو تصور میکنیم، این مفهوم کلی صدق بر کثیرین دارد، بر زید ام بر خالد، این مفهوم الان در ذهن من هست یا نیست؟ میگیم بله هست. من تشخص دارم یا ندارم؟ بله تشخص داری. این مفهومی که در ذهن من هست آیا در ذهن شما هست یا نیست؟ نیست، مال منه دیگه، قائم به نفس منه. پس به اعتبار این که قائم به نفس من هست تشخص دارد، پس جزئی، هم جزئی هست به اعتبار این قائم من هست، هم کلی هست چون صدق بر کثیری میکنه، درسته؟ این هم هست. خب وجه اندفاع نخوندیم مثلش رو. اشکال رابع و هو ان اللازمه منه کون شیئا واحدا کلیا و جزئیا معا، شیء واحد یعنی لازمه این وجود ذهنی این است که شیء واحد هم کلی باشد هم جزئی معا. و بطلان هو ظاهرون، این که شیء هم کلی باشه هم جزئی، خب بطلانش روشنه چون منجر به تناقض میشه.
از کلی باشه از این جهت که تو ذهن اومده، جزئی باشه از این جهت که اتحاد با خارج داره.
جواب رو شما دارید میفرمایید یا
نه؟ بله. جزئی بودن از چه جهت؟
کلی به اعتبار این که صدق بر تصویری میکنه انسان صدق بر تصویری میکنه،
از این جهت که اومده تو ذهن.
خب ویژگیشه دیگه، یعنی تو ذهن کلی میشه.
جزئی باشه از چه جهت؟
چون قائم نفس منه، ذهن مرتبی از نفس من معنی نیست، نفس من جزئیه دیگه، تشخصه پس به جزئی، یعنی تمام تصورات من تصورات منه، از این جهت میشه جزئی و تشخص، پس هم جزئی هست هم کلی. بیان الملازمه ان الانسان المعقول، مثلا انسانی که معقول هست، کلمه کلی رو نگفتن چون کلی صدق بر کثیر نمیکنه، میشه کلی عقلی.
مثلا عاقل یا معقوله،
انسانی که من تعقلش کردم میشه معقول، میتونه عاقل هم باشه، میتونه مثلا من حیث، آره دیگه دارم میخوام برم تو حاشیه خودم رو نگه میدارم، من حیث تجویز العقل صدقه علا کثیر کلیون، و از این جهت که عقل جایز میداند صدق آن را، ببخشید واو آوردم بنده، واو نباید بیارم، انسان معقول مثلا از آن جهت که عقل جایز میداند صدق آن را بر کثیرین کلی است، و هو به عینهی من حیث کونه موجودن قائما به نفس واحدت شخصیت یتمیز بها عن غیره جزئیون، و این همین انسان معقول به عینه از آن جهت که موجود قائم به نفس واحد شخصی هست، این نفس من مثلا، که یتمیز به این نفس واحد شخصی از غیرش، مثلا انسانی که در ذهن من هست با انسانی که در ذهن شماست از جهت تشخص فرق میکنه، این قائم به نفس من از این قائم به نفس شماست. خب فهو کلی و جزئی معن، هم کلی هم جزئی در عینه در حال واحد. وجه الاندفاع ان الجهت مختلفتون، جهت مختلف هست، ولی انسان المعقول مثلا از آن جهت که قابلیت است، یعنی یا کنید از حیث مغیز الان خارج میشه کلی، از حیث این که قائم به نفس من هست میشه جزئی. پس اینجا بحث حاکبیت و عدم حاکبیت مطرح، اگه حاکبیت رو نواز کردی کلی، اگه نواز نکردی جزئی. این رو آیه فیاضی میفرماید این اشکال رو نباید مرحوم علامه اینجا مطرح میکرد، این اشکال رو باید بعد از امر دوم مطرح میکرد، چون این جواب جوابی که در امر دوم مطرح میشه نه اینجا. یعنی ما از حمل اولی و حمل شای رفتیم تو بحث مقیس الالخارج و عدم مقیس الالخارجی دیگه
چطور شد ادا؟
یا کنید آیه فیاضی میگه که این اشکال و جواب باید بعد از امر دوم مطرح میشد،
بعد اشکال دوم؟
بله امر دوم، امر دوم نیمده همه، امر دوم. آره چرا میگه آخه این جواب مبتنی بر اون امر دومه، یعنی ما امر دوم رو که گفتیم وجود ذهنی مقیس علل خارج است، اون وقت این بحث مطرح میشه و این جواب باید داده بشه، لذا این جواب باید اونجا مطرح، یعنی اشکال اونجا و جواب همونجا باید مطرح میشه، جاش اینجا نیست. چون اگه دقت کرده باشه ما فعلا میگفتیم حمل اولی حمل شاهد رفت مقیس علل خارج از مقیس علل خارج، البته میشه باز با این مقیس الخارج و عدم مقیس الخارج حمل اولی هم شایع هم درست کرد ها، ولی میشه اونجا مطرحش کرد. وجه الاندفاع ان الجهه مختلفتون، بل انسان المعقول مثلا من حیث انه مقیس الخارج کلیون، میفرماد پس انسان معقول مثلا از آن جهت که مقیس الخارج از کلی هست، و من حیث انه کیف نفسانی قائم بالنفس غیر مقیس الخارج جزئیون، و از آن جهت کیف نفسانی از قائم به نفس از مقیس الخارج نیست میشه جزئی، پس هم جزئی هست هم کلی، البته به دو حیثیت، دو تا حیثیت باعث شده که دو تا لحاظ ما داشته باشیم. خب اشکال پنجم رو هم بگیم و بحث امر اول به پایان میرسه. اشکال پنجم اینه که ما محالات ذاتیه رو مثل شریک الباری، مثل سلبشن نفسه، مثل اجتماع نقیزه، ارتفاع نقیزه، اینها رو تصور میکنیم. اگر این اشیا به ذواتشون در ذهن ها نیا کنید، این نشون بده که وجود ذهنی شامل محالات ذاتی هم میشه، یعنی مستشکل یه جور داره جواب میده. میتونست مرحوم علامه بگه آقا بحث ما در محالات ذاتی نیست، محالات ذاتی که ماهیت ندارن، بحث از تخصص بحث ما خارجه، مثلا اینجور میگفت. ولی اشکال رو مطرح میکنه، مرحوم علامه هم نمیگه که اشکال جاش اینجا نیست. ما تصور میکنیم محالات ذاتی رو، خب محالات ذاتی ماهیت دارن ندارن؟ ندارن دیگه. محالات ذاتی که ماهیت ندارن، ماهیت حد وجوده. ما که در خارج محال ذاتی نداریم که بخوایم ماهیتش رو در ذهن بیاریم. پس محالات ذاتی تصور از یکی از جایی که ما میفهمیم که مرحوم علامه داره از بحث وجود ذهنی فراتر میره و بحث ماهیت رو هم اضافه میکنه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی رو تفسیر به ماهیت کردن، درسته؟ یکی از همینه دیگه، همین.
بحث ماهیت رو هم اضافه میکنه به وجود ذهنی؟
نه نه، بحث مفهوم رو.
بحث مفهوم رو.
ماهیت گفتم. از نیا کنید بحث وجود ذهنی گفتین ماهیت با انحرافات به ذهن بیاد، تعریفش ماهیت بود، درسته؟ مرحوم علامه داره بحث محالات ذاتی که ماهیت نیست رو داره اضافه میکنه. این نشون میده که وجود ذهنی منحصر در ماهیت نیست، شامل غیر ماهیت، یعنی مفاهیم معقول ثانی فلسفی هم میشه.
الان محالات ذاتی معقول ثانی فلسفیه؟
بله دیگه، معقول اولی که نیست.
خب معقول اولی نباشه، محالات آخر این بود که متحد با اون خارج باشه، یعنی وجودش به وجود موضوعش باشه. الان محالات ذاتی به وجودش به وجود موضوعشه.
یعنی چی؟
محالات ذاتی هستم وجود نداره تو خارج موضوعشون که
حالا یه اشکالی مطرح میکنن، این که در وجود ذهنی این اشکال مطرح میکنن به اصل وجود ذهنی که شما، چون مرحوم علامه دو امر دوم میگه، میگه اصلا وجود ذهنی محال است که باشد اما در خارج نباشد، محکیش میگه محال ذاتی کجاست؟ تو خارج هست. این اشکالیه ها، این اشکالیه، این اصل.
اصلا غیر از اون آزاد چطوری ما معقول ثانی میگیریم؟ نه محالات ذاتی رو چطوری معقول ثانی میگیریم؟
معقول اولی که
موضوعش تو کار تو
معقول اعتبار کردیم براش دیگه. ما از وجود هم. از وجود محالات ذاتی دوباره رفتم بحث انتزاعیات و اعتباریات مرحوم علامه. بحث مثل عدم، شما چی عدم رو لحاظ میکردی؟ شما مفهومی از عدم داری یا نداری؟ مفهوم ذاتش حاکمیت هست یا نیست؟ از چیزی که نیست چی باید میکنه؟ حالا دیگه باید اونجا باید مطرحش کنیم و الا جای دیگه نمی، تو خارج ما محال ذاتی که نداریم. حالا در هر صورت اشکال میگم محالات ذاتی مثل شریک الباره ما تصور میکنیم. اگر میگید محال است پس نباید در ذهن موجود بشه، اگه موجود است پس چرا میگید محال است؟ درسته؟
محال است
خب نباید در ذهنم موجود بشه، محال ذاتی نباید، چون وجود ذهنی میگه با انحراف ذاتیات میاد، یعنی محال همون اون محال، یعنی اجتماع نقیز
میگه در ذهن موجود است در شاید.
نه میگیم به حمل اولی همان محال ذاتی است که موجود نیست و به حمل شایی کیف نفسانی است و علم اصلا محال ذاتی نیست، میشه ممکن. اشکال خامس و هو انا نتصور المحالات ذاتیته که شریک الباری و سلب شیعن نفسه و اجتماع نقیض این وقت واه ما. ما تصور میکنم محالات ذاتی مثل شریک الباری رو و سلب شیعن نفسه رو و اجتماع نقیض این رو و ارتفاع نقیض این رو. فلو کانت الاشیا حاصلتن به ذوات حافظن، اگه این اشیا با ذواتون در ذهن موجودن استلزم از ذالک ثبوت المحالات ذاتی، پس باید محالات ذاتی در ذهن ثبوت دارن پس وجود دارن. پس چرا میگیم محال ذاتی؟ وجه الاندفاع ان ثابت فی ذهن انما هو مفاهیمها، اون چیزی که ثابت در ذهن هست مفاهیم اینها هست، به حمل اولی لا مصادیق ما بالحمل شایع. پس اونی که در ذهن من هست به حیث حکایت و مفهومیش میشه محال ذاتی و به حیث این که در ذهن موجود است میشه کیف نفسانی و اساسا دیگه محال ذاتی نیست بلکه ممکن است و معلول خود انسان است. و اما بالحمل شایع و ممکنون و کیف نفسانی معلول للباری مخلوق له. این معلول للباری مخلوق له یه توضیحی داره، من خیلی سریع بگم. میگه بابا مال منه، چرا رفتی به باری داره؟ میگه علت و علت شی علت لذالک شی، یه قاعده داره دیگه، علت و علت شی علت لذالک شی،
اما با واسطه در اون
بله واسط روز نه، در سبوت.
سبوت
بله. آه. اصلا واسط سبوت هم نیست. اصلا در واقع علیت و نحو حقیقی واسطه نمیخواد اینجا اصلا. اثبات میشه. واسط اثبات میشه.
واسط اثبات.
اثبات بله.
سبوت دیگه.
که چی؟ نه نه.
یعنی برای خود... سبوتش خودش مستقیما اینو نمیکنه. یه علت دیگه میخواد.
که کی اون علت؟
اون واسطه هست.
خب واسطه کیه؟
ماسته
رو علت عبدالوجود. خب نیا کنید، پس اینجور میگیم، میگیم که این تصورات من یعنی محالات ذاتی رو من تصور میکنم، درسته؟ من میشم علتش رو میشه معلول، خداوندم علت منه، درسته؟ علت شی علت بر اون شی هم هست. این واسطه در واقع واسطه در ایجاد بهش میگن، یعنی خداوند میشه چی؟ میشه در واقع علت بعیده طبق این بیان. اما اگه نه بحث وجود رابط رو مطرح بکنید که مرحوم علامه مطرح کردن در مرحله دوازدهم، اونجا دیگه فعالیت خداوند فعالیت بعید نخواهد بود، میشه فعالیت قریب، قریب میشه. بعد اونجا توضیحاتی داره که خواستید بحث مبدعیت واجه تالا برای اشرار اونجا نگاه بکنید.
فعالیت قریب بلاخره از واسطه ثبوت میشه دیگه.
چی واسطه ثبوت؟
این واسطه ای که هستش، یعنی علت شی، علت مزاک شی،
یعنی خداوند ایجادش کرده دیگه. منظور اینه با واسطه، ولی خداوند ایجاد کرد انسان را و انسان هم ایجاد کرد این تصور را، پس خداوند علت این تصور است و علت تصور علت برای خود تصور هم هست. اینو میخوای بگی؟ خب این تا اینجا امروز کم، یعنی زمانن کم بود ولی از جرد مرد خوب بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.